شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا سلام. صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم همراه با احسان مهرجو. رادیومی دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان برنامه رادیوم. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید.
چرا بعضی از ماها 29 روزه است، بعضی ماها 30 روزه است، بعضی ماها 31 روزه است؟
ماهای شمسی رو دارین میفرمایید شما؟
پس دارم راجع به چی صحبت میکنم؟
یه لحظه فکر کنم قمری رو دارید میگید. چون ما یه ماه 29 روزه داریم.
کجاست؟
که اسفنده. در سالهای کبیسه میشه 30 روزه.
کدوم تقویم؟
تقویم هجری شمسی دیگه.
آها بله.
آره، ماهای دیگه که 30 روز و 31 روزه هستند به خاطر اینکه مدار زمین به دور خورشید دایره نیست بلکه بیزی شکل هست و مدت زمانی که زمین به دور خورشید داره گردش میکنه در بازه‌های زمانی یکسان مسافت‌های مختلفی رو طی میکنه، یا اگر بخوام عکسشو بگم مسافت‌های یکسان رو در بازه‌های مختلف زمانی طی می‌کنه. اول چه همینو گفتم؟
بله همینو گفتی.
به خاطر همین مدت زمانی که تو هر 30 درجه رو میپیمایه میان اونو لحاظ میکنن.
مدار زمین رو 30 درجه 30 درجه بریدیم.
آره، بریدیم 12 تا 30 درجه 360 درجه.
12 ماه.
آره.
خب و بعضی وقتا مدار چون بیزی هستش کشیده تر میشه اون مداره و
مداره کشیده نمیشه. بیزی کلا کشیده تر از بیزی دیگه.
کشیده آره. تره. بیزی کشیده تر از دایره است.
دایره است.
خب پس اونجا مسافت طولانی تریه اون 30 درجه.
یه جاهایی بله. یه جاهایی زمین در واقع زمان بیشتری طول میکشه در حد یه روز. چون حالا ما داریم میگیم بیزی مدار زمین خیلی شبیه به دایره است، یعنی به دایره خیلی نزدیکه.
خب، به خاطر همین یه جایی برای اینکه کم نیاره ما بعضی از ماها رو 30 روزه میذاریم، بعضی ماها رو 31 روزه.
ما خودمون نمیدیم مثلا همجوری عشقی بگیم این 30 روز این 31 روزا. واقعا حرکت زمین به دور خورشید گاهی کندتره گاهی تندتره، یعنی گاهی آهسته تر میره گاهی سریع تر میره.
سرعت زمین که کم نمیشه.
چرا دیگه؟
دقیقاً
سرعت زمین که تغییر میکنه. آره دقیقاً سرعت زمین
کیا کم میشه؟
مواقعی که زمین به حضیض مدارش نزدیکتره، یعنی به خورشید نزدیکتره. اگر یه بیزی رو در نظر بگیریم دو تا نقطه فرضی داریم توی هر بیزی، بهش میگن کانون‌های بیزی.
بله.
طوری که خورشید تو یکی از اون کانون‌ها قرار گرفته.
بله.
خب یه کانون سمت چپ یه کانون سمت راست.
بله.
زمین تو مدار بیزی شکلش هر وقت به کانون اصلی که خورشید اونجا واقع نزدیکتر بشه، اصطلاحا میگیم داره نزدیک به حضیض مدارش،
سریعتر میچرخه،
سریعتر حرکت میکنه. چرا؟ چون فاصله‌اش از خورشید کمتره، گرانش بیشتری وارد میشه به زمین. برای اینکه جذب خورشید نشه زمین مجبور سریعتر حرکت کنه. وقتی که دور میشه از خورشید گرانش وارد شده از خورشید به زمین کمتره، زمینم نیازی نداره که بخواد سریع حرکت کنه.
خب
آهسته تر میره.
در واقع تابستون میدونیم که دورترین نقطه زمینه.
آفرین. تابستون که یعنی 6 ماه اول که 31 روزه هست، ماها اتفاقا دورتریم. خیلی ها فکر میکنن دلیل اینکه گرم سال یعنی بهار و تابستان گرمتره اینه که به خورشید نزدیکیم.
نه اینجوری نیست. زمین در واقع در تابستان دورتره. آره. و این 6 ماه اول سال به خاطر همین 31 روزه.
بله بله.
و 6 ماه دوم سال 30 روزه.
5 ماه 30 روز، ماه آخر 29 روز.
خب بعد وقتی میخوام بهمون دستمزد بدن 31 روز حساب میکنن یا 30 روز؟ یعنی ما بعد توی تابستون درآمد
بیمه رو میدون بیمه و حالا پولتونی که شما در بانک میگذارید.
بله، خانم صدا بردار میفرمان که بله بیشتر
سود ماهانش دقیقاً بر مبنای 30 روز 31 روز یا 29 روز محاسبه میشه.
خیلی جالبه، طالبش فکر نکرده بودم.
آره ولی حقوق نه، حقوق فکر کنم همون
حقوق بله حقوق هم ظاهرا افزایش پیدا میکنه برای 31 روز.
بیمه که میدونم اونجوری لحاظش، ولی حقوق رو
نه ظاهرا میشه الان اشاره میکنم من که میشه. و حالا نکته اینه که اونی که ضرر میکنه صابخونه است. صابخونه ها یه روز ضرر میکنن دیگه تابستون.
نه اون قرارداد عرفی مونه، میگه اصلا ماهی اینقدر اجاره بده.
حالا تو اتاق فرمان میگن حالا اینقدر نگو، حالا صابخونه ها هست، فردا میگن آقا یه روز مهمون منی ها، امروز آقا سفری ها امروز مهمون منی، 31 امروز مهمون منی.
آره
نه بله
بله.
حالا آره درسته یا آره حرف بله؟
آره درسته دیگه.
آری
چون آره فارسیه، یا آری فارسیه.
خب پس چرا میگن نگو آره بگو بله؟ اینجا میدونید که رادیو می دیگه اینجا کارخونه سوال، ما راجع به هر چیز سوال میپرسیم، از ماه گرفته چرا 31 روز است، چرا 30 روز است، تا اینکه آره درسته یا بله.
بله عربیه درسته؟
حالا به هر حال سوال سواله دیگه، من جوابش رو نمیدونم.
نعم نعم. اوکی چی؟ بله میگه نعم. بله آری میدونم فارسی تره.
آری. بریم که برنامه امروز شروع بکنیم. رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هلوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز درباره شگفتی‌های دنیای علم میگیم، درباره جزئیاتی که در زندگی روزمره ما وجود داره، سوالاتی که ممکنه در ذهن ما ایجاد بشه، و برای بالا بردن کیفیت سوال کافیه که ما نسبت به موضوعات دقیق‌تر بشیم، هی جزئیات رو بیشتر بکنیم، سوالمون رو دقیق‌تر بکنیم و با کیفیت‌تر بکنیم. اینجا ما متوجه شدیم که هر چقدر سوالمون دقیق‌تر باشه، احتمالاً دسترسی ما به پاسخ دقیق‌تر هم بیشتر میشه. بریم سرک بکشیم در دنیای اخبار علم و فناوری،
اخبار علم و فناوری رو مرور بکنیم و بعدش دیگه
بعدمون بریم یک راست به سراغ
سرمون بندازیم زمین.
آره دیگه، یه خود سر به زیر باشه،
سر به زیر.
پرونده ویژه امروزمون داستانش داستان سیاره زمینه، نه خود سیاره زمین ها، راجبه یه بخشایی میخواییم صحبت بکنیم که خیلی هیجان انگیزه. احمد کریمی هم الان در اتاق فرمان، به زودی به ما ملحق میشه.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه‌ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. طراحی سخت افزار بومی پردازشگر هوش مصنوعی. شرکتی دانش بنیان موفق به طراحی و ساخت نخستین سخت افزار بومی پردازشگر هوش مصنوعی در ایران شده که به عنوان جایگزینی برای نمونه های خارجی طراحی شده و قابلیت اجرای الگوریتم های سنگین پردازش تصویر و ویدئو و روباتیک رو داره. فناوری تولید سخت افزارهای هوش مصنوعی از فناوری های نوینی که صنایع مختلف مخابراتی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و روباتیک به اون نیاز دارند. در بسیاری از کاربردهای صنعتی امکان استفاده از سرورهای حجیم وجود نداره. این سخت افزار برای این شرایط طراحی شده تا با کمترین وابستگی به تجهیزات وارداتی بتونه نیاز بازار داخلی رو پاسخ بده. نورون‌های تازه در مغز بزرگسالان کشف شدند. پس از سالها بحث، سرانجام دانشمندان اثبات کردند که مغز انسان حتی در سنین بالا هم نورون‌های جدید تولید می‌کند. پژوهشی که با استفاده از تحلیل RNA در بافت مغز کودکان و بزرگسالان نشون داد که سلول‌های پیشساز عصبی در هیپوکامپ وجود دارند و قادر به تبدیل شدن به نورون‌اند. این کشف می‌تواند درک ما از عملکرد مغز و بیماری‌های مثل آلزایمر و افسردگی را متحول کند. حالا محققان به دنبال بررسی سایر نواحی مغز هستند که ممکنه در اونها هم نورون‌زایی رخ بده و میخوان بدونن این سلول‌های تازه چه نقشی در سلامت و اختلالات عصبی دارن. و صدای بیماری تمرکز دانش آموزان رو کاهش میده. مطالعه جدید نشون داده که صداهایی مانند سرفه میتونن توجه دانش آموزان رو در زمان یادگیری مختل و باعث کاهش نمرات اونها در آزمون‌ها بشن. این اثر به دلیل حساسیت ناخودآگاه مغز به نشونه‌های بیماریه که باعث پرت شدن حواس و کاهش تمرکز میشه. این یافته ها میتونه راهگشای بهبود شرایط آموزشی و کاهش صدای مزاحم در محیط های تحصیلی و کاری باشه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
در پرونده ویژه تا لحظه دیگه با احمد کریمی میخوایم بریم به سراغ کوهستان، به سراغ البرز زیبا و آنچه که شگفت انگیزش کرده، جوری که ما رو شاید وسوسه کنه که بریم به تماشاش.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
رادیو رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. همونطور که سیاوش گفت همراه با احمد کریمی، زمین ریخت شناس باید بگیم دیگه احمد.
بله.
میخوایم بریم سراغ کوها، البرز، فرصت بکنیم یه سری هم به زاگرس بزنیم.
زمین ریخت شناس خیلی اسم جالبیه ها،
خیلی جالبه
زمین ریخت شناس،
چون ما یه ساختار داریم، کسایی که ساختار زمین بررسی میکنن زمین شناس میگیم بهشون، یه عده ریخت اون عوارض رو بررسی میکنه، عوارض زمین، زمین ریخت شناس بهش.
در واقع از
زمین چهره شناس که بهتره، که حالا ریخت که میگن آدم یاد ریختن هم میفته،
ریخت فلان. آره
ریخت تو.
آره جغرافی است بیشتر، ما به جغرافیای مناطق مختلف میپردازیم، اما خب بحث زمین شناسی هم دور نیست از زمین ریخت شناسی،
بخشی از در واقع.
بله دقیقاً دانشه. علوم زمین همه پیوسته هستن دیگه، به هم دیگه چسبیدن.
خیلی خوبه متخصص علوم زمین فکر کنم اسم بهتری نیستش احمد.
حالا اون که خیلی دیگه همچی لقمه بزرگیه، و یا آره
نه برای عنوان جلسه خواستگاری خوبه دیگه، مثلا آره داماد آره. چیکاره است؟ علوم متخصص علوم زمین هستن، ولی بگن متخصص مثلا چه میدونم زمین ریخت شناس هستن. آره داماد آره.
خیلی چیپ راست میگی. خب اتفاقا زمین ریخت شناسی یکی از بهترین رشته های علوم زمینه،
و
آره میگن حتی اگر خونه و ماشین نداشتش بری خواستگاری بگی زمین
ولی زمین
ریخت شناس هم درجه قبول میکنن.
آره درجه قبول
جدا. خب
آره اینجوریه شبیه
پرطرفدار.
بله
خب بریم به سراغ البرز عزیز.
بریم البرز. آره قبل از اینکه برنامه رادیو شروع بشه من و سیاوش داشتیم یه مقداری صحبت میکردیم در رابطه با این لندفرم ها، این ساختارهایی که عموما میبینید، هم میبینن، یعنی وقتی شما پاتون رو توی طبیعت میذارید، به خصوص جاده چالوس، دیگه فکر نمیکنم کسی توی ایران باشه جاده چالوس نرفته باشه.
بله آره. واقعا
یا جاده هراز، حالا اون کمتر ولی جاده چالوس خیلی
اونم باز محاله
معروفه. آره اونم محاله دقیقاً، چون ارزی شما این رشته کوه طویل البرز رو شکافتید و دارید از یه بخش بیابانی، مثلا از یه بخش کم ارتفاع میرید یه منطقه پر ارتفاع و رد میشید، دوباره میرسید به حوزه کاسپیان، دریاچه خزر، یا دریای خزر ما بهش میگیم، بگیم کاسپیان خب خیلی بهتره. چند بار گفتم چرا بهش بگیم، فکر میکنم بی نصیب نمونید، یعنی این مسیر رو که شما با ماشین
چی داریم مثل صخره میبینیم.
آنه دیگه آره آره. شناخت همه این عوارض و این لندفرم هایی که در طبیعت پیدا میشه اصلا یه حس جالبی به شما میده. شما هر چیزی که در موردش دانشی داشته باشید، دیدین چه با لذت بهش نگاه میکنید. این خاصیت علمه.
خب احمد مخصوصا وقتی که از توی تونل رد میشین، تونل های کوتاه هستش دیگه.
بله.
تونل های خیلی کوتاه، شما میگید که واقعا انسان چطوری اینو تونسته بشکافه، این جاده رو بزنه. اون شگفت انگیز بودنش به لحاظ ساختاری که ایجاد کرده به کنار، ولی اینکه احساس میکنی که یک چین ابهتی بالای سرته و تو داری از دلش عبور میکنی. واقعا در واقع هر کدوم از اینها ویژگی تولدی متفاوتی دارن نسبت به هم دیگه، چون قیافه هاشون شبیه همه.
آها نه الان میخوام اینو بگم، اتفاقا میخوام اینو بگم که اتفاقا قیافه هاشون اصلا شبیه به هم نیست. اگر فکر کردید اینجوری مثل بحث ستاره شناسیه، دیدین از بچه‌ها میپرسین که ستاره ها که همشون سفید نیستن، بعد همشون با تعجب شما رو نگاه میکنن. این اتفاقی که بارها در آسمان نما برای من میفته، نه همشون نه سفید نیستن، بعضیاشون زردن.
چی هر بار نگاه آره میکنید شما؟
دقیقاً اینکه بعضیاشون زردن، دقت کنید نارنجیه، این قرمز. دقیقاً ساختارهای زمین هم همینطوره، یعنی شما وقتی وارد طبیعت میشید، همینجا ده هر روز خودمون رو میگین قبل از تونل اول، اصلا به تونل خوب اشاره کردین، این دیواره سمت چپ رو که نگاه میکنی، یعنی قبل از که به خود تونل اول برسین تو جاده حراز، یعنی اون سرازیری اون گردنه امامزاده هاشم و شما میاد پایین و حرکت میکنید، اگه سمت چپتون رو نگاه بکنید یک دیوارهای منشور بازالتی میبینید، خیلی ردیف ردیف کنار همدیگه قرار گرفتن، بله. بعضیشون جون چین خوردن، خیلی اشکال جذابیه. این ما بهش میگیم ناش اصطلاحاً شمش بازالتی، یا در واقع منشورهای آذرینی یا منشورهای گدازه‌ای. حتی
این همونایی نیست که تو بنای ساختمون هم مثلا داخل
بعضی موقع ها برای کف ساختمون ازشون استفاده میکنن. آره آره، چون خودشون به طرز شگفت انگیزی به صورت شش وجهی یا هشت وجهی قرار گرفتن. آره، یعنی این ترکایی که دقیقاً بلوکای سرد شده ای که چون در قلب زمین بودن، در اعماق زمین بودن که بعدن سرد شدن آروم آروم، این فرصت رو بهشون داده که هم حالت بلورسازی اتفاق بیفته، همین که یه ترک‌های ایجاد شده. ولی خب این خیلی جالبه که چرا این ترک‌ها دقیقاً شش وچی و هشت وچی تشکیل شدن. اینها رو به صورت استوانه‌های چند وچی و در واقع این همین دیوارهایی که ما الان تو این استودیو داریم. آره حالا دوستان نمیتونن ببینن ولی خیلی جذابه،
ولی به نوعی خطوط عمودی
عمودی هسته. آره بعضیاشون هم چین خورده
شکسته یه ور در واقع دیواری خود
یا حتی معکوس شدن، خیلی جذابه.
اینا قبلا کف بودن، اینا که ما الان عمودی میبینیم این لایه های
اینا در اعماق بودن. فرسایش به خصوص فرسایش رودخانه حراز در واقع مزیت رو ایجاد کرده که ما اینا رو ببینیم.
چطوری هول داده اینطوری اینا
ساخته؟ هول نداده، شسته رفته، بار رودخانه در واقع اینها رو برده کاسپیانسی دپو کرده. یعنی تمامی این رسوباتی که حالا این رو دیواره هست و شسته شده و الان شما دیوارهای بازالتی رو دارید، منشورهای بازالتی رو میبینید، زمانی از توده های بستر خاک رو اینا بوده و ناپدید بودن، چون اینا در اعماق زمین شکل گرفت، در اعماق که نه، در زیر پوسته زمین شکل گرفت. آره و الان نمایان شدن. خیلی جالبه این دیوارهای بازالتی رو بیشتر کجاها میبینید؟ دقیقاً بستر رودخانه ها، بستر رودخانه های پرشیب نوی شکل، اونهایی که حالت درگون دارن. شما می‌بینید دیوارها تو ارمنستان هم اتفاقا من این همین وضعیت رو یه معبدی به نام گارنی در ارمنستان، خیلی برام جالبه، انگار کپی پیست همین دیواره حراز ما بود و اونم دقیقا در کناری یک رودخانه شکل گرفته بود. این یکی از زیبایی‌هایی که تو این فصل به خصوص اگر ما بخوایم فصل به فصل زیبایی‌های زمین شناسی رو بررسی بکنیم و مطالعهشون بکنیم، به نظر من فصل تابستان فرصت دیدن منشورهای بازالتی دماونده. کوه دماوند که سن کمی هم داره دیگه، 2 میلیون خورده‌ای میلیون سال از عمرش میگذره و در مقایسه با بستری که ازش بیرون زده هیچه، هیچ. یعنی اون حالا نمیدونم باز الان اشاره کنم، شما پولور رو رفتین دیگه، شهر پولور، بله. پولور رو که رد میکنید یه پل قدیمی وجود داره، اسم خوبی هم داره، من اسمش یادم نیست. سمت شمال در واقع غربی این پل رو که نگاه بکنید یک دیواری آهکی میبینید، یک ساختار رسوبی آهکی میبینید که چین 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 روی همدیگه، این لایه های بسیار ظریف به قطر 10 سانت روی همدیگه خوردن، یه جای اسلب خورده اینجوری شکستن و در واقع چین خوردن، یه اصطلاحاً چی میگن، ناودیس و تاقدیس خیلی جذابی رو به وجود آوردن. بعد شما سمت روتون رو که برمیگردونید به سمت خود دماوند رو به سمت شمال برمیگردونید، میبینید لهار آتشفشان، یعنی خاکستر آتشفشان و این مواد مذابی که اومده پایین روی این بستر آهکی وجود داره.
جدی اینو میشه دید روی این دیواره؟ دقیقاً
به وضوح میشه دید. سند خیلی خیلی یعنی رنگش که خیلی تیره است، خیلی تابلوه که مشخصه که اصلا چقدام. و اینا سفید و آهکی هستند، خیلی متفاوتن.
پس اینا خاکسترن این سفیدا؟
دقیقاً آره.
خاکستر آتشفشان دماوند.
نه این سفیدا که رسوبی هستند، این سفیدا رسوبی آهکی قدیمی هستند.
قدیمی هستند.
خواستم همین رو عرض کنم خدمتتون. دماوند با این عظمتش که خب سن خیلی کمی هم داره روی یک بستر ژوراسیکی اومده بالا. سنش 160 میلیون ساله. یعنی روی بستر 160 میلیون ساله ژوراسیکی گردن صاف کرده. و شما تو همون منطقه پولور به وضوح این رو میتونید ببینید. یعنی یه مرزی وجود داره که مرز لاهار و خاکستر آتشفشان و مواد ماگماتیکی که اومده پایین تا قبل از اینکه به رودخانه برسه، شما این سمت رودخانه رو میبینید که سنگهای رسوبی دوره ژوراسیک هست، سازندهای لار و دلیچای، این سمت یعنی سمت شمال دماوند با ستاپرای مخصوص به خودش و این خاکستر. و خیلی کنتراست جذابی هم ایجاد کرده.
این خاکستر رو چطور باید تشخیص بدیم روی کوه دماوند؟ البته الان تقریبا یه خورده برفش زیاد هستش، ولی اون دامنه هاشو میتونیم ببینیم که نسبت به برف برهنه هستش. خاکستر نسبت به خود ساختار اصلی اون ماگما و نمیدونم اون ساختار اصلی خاکی و کوهی دماوند چه تفاوتی
داره؟ خب رنگ‌های مختلفی هم داره. آره ببینید، اون خاکستر که حالا گاهن به نام پومیس میشناسنش، سنگ پومیس، در واقع یک سنگی مثل همون سنگ‌های متخلخل، سبک و رنگ روشن. این اون بخش خاکستر آتشفشانه که بخشش به صورت آذرآواری اومده این رودخانه حراز رو پوشونده. آره و خیلی جالبه که قشنگ معلومه که این خاکستر اومده، بعد این فرایند لاوا، این مواد مذاب به مرور زمان اینها رو شسته، اومده توی رودخانه حراز دپو کرده، اومده
خب
نهشته کرده.
در واقع این زمانی توده های مذاب بودن، روش خاکستر بوده،
دقیقاً.
اون زیر کم کم سفت شده و خشک شده، اون رو هم به تدریج سفت و خشک شده، شبیه سنگ الان.
سنگ الان
انتظار خاکستر
نه نه نه
نداریم.
خاکستر نه نه به این صورت خاکستر نه، چون خیلی قدیمیه. بعد فرسایش دینامیکی توی مدت اینها رو یک ملات سرسختی ساخته، به صورت یک ملات سرسختی به وجود آورده. لابلای اینها هم سنگ‌های دوره‌های قدیمی‌تر هم شاهدین، اصطلاحا هم بهش میگن، این توده رو بهش میگن توده‌های آذرآواری، که زیباترین عارضه‌ای هم که میتونید توی این منطقه ببینید از این پومیس‌ها، از این خاکستر آتشفشان و این مخلوط آذرآواری، همون روستاییه که چند کیلومتر مونده به دماوند. من اسمش هم باز فراموش کردم، حالا یادم میاد یه نگاهی بکنم.
از تهران به سمت دماوند که میدونم.
آره نزدیکترین روستا هست به قله دماوند دیگه.
رینه نیسته؟
نه نه، رینه و لاریجان نیستن. آه. کمی جلوتره از بایجان شما میرید به سمت اونجا. ما یک گشت نجومی هم برگزار کردیم اون بالا تو ارتفاعات و خیلی هم جذاب بود.
جای
آره جای خوب و تاریکیه قله دماوند هم که
کنارتونه دیگه. خب من برمیگردم، ممکنه به نظرت احمد جان سوال خیلی ابتدایی و معمولی
خب
باشه،
خب
ولی واقعیتش بخوای رسیدیم به همون نزدیکی دماوند و اون ساختارهای زمین شناختی که اونجا وجود داره. واژه‌ش از زمین شناختی درست؟
بله بله.
من خیلی سوالم یه خورده ابتداییه، میخوام تا لحظاتی دیگه بپرسم که اصلا دماوند چجوری ظاهر شده. قبلا هم یه بار گفتی به ما، ولی خیلی خلاصه توی بخش بعدی که نیمه دوم گفتگومون هست اجازه بدید با این شروع بکنیم که اصلا دماوند چطوری سر برآورده بیرون. یعنی مثلا هی گدازه بوده اومده قلقل اومده بیرون شده دماوند، چه شکلی اصلا متولد شده دماوند؟ گفتی 2 میلیون سالشه؟
بله چیزی بیشتر از حالا همین هولوش 2 میلیون سال.
برمیگردیم تا لحظات دیگه. در رادیوم امروز داریم راجع به ساختارهای زمین شناختی جذاب که در فصل بهار میتونیم ببینیمشون در اطرافمون صحبت میکنیم. اگر رانندگی میکنید خیلی نگاه نکنید و خیره نشید، چون ممکنه خطر تصادف داشته باشه. این آنچه که میگیم برای سرنشینان باقی سرنشینان خود رو هستش. متشکرم و این گفتگو ادامه داره.
یه نگاه تازه،
گرشه به سمت علم و آگاهی،
یه محفل گرم و دوستانه،
یه بامداد به یاد موندنی.
رادیوم
صفحه مجازی ما را دنبال کنید.
ra.radio.
همچنان شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام. رادیو میگه
همچنان انگار ما مثلا 3 ساعت داریم راجع به مثلا علم و دنیا و اینا دارم
25 دقیقه داریم صحبت میکنیم دیگه.
خب یه برنامه 45 دقیقه‌ای، حالا تو میگه همچنان
41 دقیقه‌ای.
41 دقیقه است. من فکر کنم 45
دقیقه‌ایم.
خیلی داره آب میره این برنامه، نه؟
آب میره. واقعا چرا؟
چرا؟
بریم سراغ مروا کاظم‌زاده کتابیوم، یه کتابی رو مرور کنه برامون، برگردیم بریم بخش دوم پرونده میشه با احمد.
مغز آلبرت اینشتین گم شده، یا دست کم برای 50 سال گم شده بود، تا زمانی که وارثان پزشکی که اون رو اندک پس از مرگ اینشتین در سال 1955 بیرون آوردن، در سال 2010 به موزه ملی بهداشت و پزشکی برگردوندنش. اما تحلیل مغزش شاید به روشن شدن این پرسش ها یاری برسونه. اینکه واقعا نبوغ چیه و یا اینکه چگونه هوش و رابطهش با موفقیت در زندگی رو اندازه بگیریم و یا پرسش های فلسفی مثل آیا نبوغ نتیجه ژن های ماست؟ اما یکی از راه‌های پرداختن به این پرسش که نبوغ چیه اینه که به تحلیل مغز اینشتین بپردازیم. اما داستان مغز اینشتین یه چیزی شبیه قصه های کمدیه. دکتر تامس هاروی پزشکی در بیمارستان پرینستون بود که کالبد شکافی اینشتین رو انجام داد. سر بزنگا تصمیم میگیره که مغزش رو پنهانی نگه داره بدون اطلاع و میل خانواده اینشتین. طی سالها دکتر هاروی قول میداد که نتایج خودش از تحلیل مغز اینشتین رو منتشر کنه. ولی اون در واقع متخصص مغز نبود. برای همینم هیچ وقت تحلیل‌های منتشر نشد. 40 سال بعد دکتر هاروی تلاش کرد تا مغز اینشتین رو به دست نوه او یعنی اولین برسونه که در واقع نوه اینشتین موافقت نکرد و پس از مرگ دکتر هاروی در سال 2007 مغز اینشتین به دست وارثانش افتاد. شاید انتظار داشته باشید که مغز اینشتین خیلی غیر عادی بود، یعنی خیلی بزرگ بود یا ناحیه هایی که به طور نامعمول بزرگ بودن داشت. مغز اینشتین کاملا عادی بود. تنها تفاوت یافت شده در مغز اینشتین این بود، اینکه فقط بخش خاصی از مغزش به نام چین‌های زاویه‌ای بزرگتر از اندازه عادی بود. پس چرا اینشتین اینشتین شد؟ در واقع اینشتین بیشتر عمر خودش رو به اندیشیدن از راه آزمایش‌های ذهنی می‌گذروند. به عبارت دیگه ذهنش آزمایشگاهش بود. نکته در این موضوع که شاید نبوغ آمیزه‌ای باشه از توانایی‌های ذهنی مادرزادی و عزم و اراده برای دستیابی به چیزهای بزرگ. گوهر نبوغ اینشتین به احتمال زیاد عبارت بود از توانایی خارق‌العاده‌اش برای شبیه‌سازی آینده. همه ما با توانایی‌های مشخص داده می‌شیم که درون ژن‌ها و ساختار مغزمون برنامه‌ریزی شده، ولی اینکه چگونه به آرائیدن اندیشه‌ها و تجربیات خودمون بپردازیم و آینده رو شبیه‌سازی کنیم چیزیه که دست خودمونه. چارلز داروین زمانی نوشت: همواره گفتم که به غیر از ابلهان آدمیان چندان تفاوتی در خردمندی ندارن. تفاوت در علاقه است و سخت گوشی. این بود قسمتی از کتاب آینده ذهن به نویسندگی میچیو کاکو، کتابی که به جستجوی علمی برای شناخت، افزایش توانایی و پیشرفت ذهن انسان می‌پردازه. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. همراه با احمد کریمی داریم راجع به سیاره زمین صحبت میکنیم، ساختارهایی که پیش روی ماست و ما خیلی وقتا بی‌توجهیم بهش و حالا میتونیم بدونیم که داریم چی رو میبینیم و از دیدنش لذت ببریم و شگفت زده بشیم. احمد، رسیدیم به دماوند، این دماوند زیبا.
بله.
و من یک سوال خیلی معمولی احتمالاً دبستانی ازت پرسیدم با توجه به تخصصی که داری، دماوند چطوری به وجود؟
اصلا سوالت اینجوری نبود که تخصصی نباشه، خیلی هم تخصصیه اتفاقا.
بچگونه نبودی خورده؟
نه، بچگانی نیست اتفاقا. حالا بذار براتون یه مثال جالب بزنم.
صحبت می‌کردیم احمد.
آره، داشتم میگفتم که دماوند چجوری به وجود اومده و واقعا نظریه‌های مختلفی وجود داره برای اینکه شکل‌گیری دماوند چی بوده. آیا فرورانش صفحه ایران مرکزی بوده در قلب این رشته کوه البرز؟
آها، یعنی همه چی مرتفع بوده، یه دفعه
یه جایی در اعماق زمین یه شکاف ایجاد شده، یه گسلشی ایجاد شده و راه پیدا کرده به جریان‌های ماگماتیک، مواد مذاب، و
اونا اومدن شکاف ایجاد کرده، اون اومده بالا.
آره، اومدن بالا. همینطور که بهتون گفتم، مثلا 2 میلیون سال پیش یا مثلا 1.8 میلیون سال پیش. چرا میگن 1.8؟ چون با شروع دوران کواترنر بوده، یعنی این آخرین دورانی که ما خودمون هم درونش هستیم، یعنی شروع شده از 1.8 میلیون سال به این ور، وگرنه ممکنه پیشینش به قبل‌تر برگرده. ولی هولوش مثلا 700-800 هزار سال فوران ادامه داشته.
عجب.
دماوند و
همینطوری داشته رشد میکرده.
آره، میماده بالا،
بالاتر میماده.
و خب خیلی هم جالبه که گفتم روی بستر جوراسیک اومده بالا. این خیلی جالبه.
این چه معنی داره؟ خیلی مهمه.
آره، به خاطر اینکه مثلا کوههایی که نه خیلی هم مهم نیست، دماوند هر چی که باشه برای ما زیباست و عزیز. اصلا نمیخوام بگم که اینو بیارمش در مقایسه با رشته کوههای دیگه یا کوههای مخروطی این تیپی دیگه، ولی خیلی جالبه که مثلا به شیلی که نگاه میکنید، به این مرز بین کشور شیلی و دریا و اقیانوس
که اونجا هم در واقع دیواره در واقع صخره کوهیه
که اونم یه گسلش، اونم پوسته اقیانوسی شکسته و راه پیدا کرده به جریان‌های ماگماتیک، ولی به جای یه قله دماوند 20 تا قله دماوند بیرون اومده. عجب. خیلی بلنده، ولی اونا دیگه واقعا از روی سمت بستر اومدن بالا و اگر مثلا نزدیک به 6000 متر ارتفاع دارن که دارن، بله بعضی بلندتریناشون واقعا 6000 متر ارتفاع دارن. دماوند 1600 تا مثلا 2000 متر قد علم کرده در بین رسوباتی که نزدیک به 4000 متر ارتفاع داره.
واسه خودش جورج کلونی دیگه تو بین آتش فشان
نداری این جوانی و خوشتیپی واقعا توی البرز
مثلا، یعنی مثلا تفتان عزیزم هست.
آره تفتان اینا حتی قدیمی تر هم هستن،
قدیمی تر ولی به این خوشگلی نیست.
آره نیستن، خدایش به این مخروطی، به این قشنگی و تمیزی نیستن. در هر صورت اون روستام که یادم افتاد الان حوالی ناندل بود، روستای ناندل. آره این جاده پرپیچ و خم ناندل که برید بیرون بیاد بالا، ببخشید، بهشتیه. بهشتیه، شما انواع این نهشته های مواد البرز از اون بخش ماگماتیکش، از اون بخش بازالتش، نمیدونم اون پومیسش، اون توفیت ها، یعنی توف آتش فشانی، اون خاکسترهایی که توی آب نهشته شده و خیلی چیزهای دیگهی که وجود داره رو میبینید به راحتی.
دوست عزیز
جانم،
با شما هستم
جانم.
ما راجع به جاده شمال گفتیم، راجع به دماوند گفتیم، روستای ناندل
جای خوبی هم هست، یکی از مسیرهای صعود به دماوند هم هست،
در نظر داشته باش دوست عزیز.
آره اردیبهشت هم فصلشه.
کوها رو داری نگاه میکنی؟ یه خود پایین تر هم نگاه کن، ببین چقدر ما زباله ریختیم، کیسه پلاستیک رها کردیم.
دوست عزیز نگاه کنید،
کار من و شماست. دوست عزیز با شما، آقای مشتاق
دوست عزیز با شما هستن. خود شما که الان صدای ما رو میشنوید،
شما نمیشید، شما نمیندازی، ننداختی؟
من هرگز زباله، جدی میگم،
آخه من نمیدونم پس این همه کیسه پلاستیک
من با بقیه کار ندارم، من هرگز زباله رها نکردم تا الان تو طبیعت.
با همه اختلاف نظری که بین من و تو وجود داره، من میتونم تایید بکنم که منم تا حالا ندیدم از تو که یه همچین کاری انجام بدی. ما زیادی برام
آره من. کاغذ کوچولو بانکی، فیش بانک دستم باشه، نگه میدارم تا بندازم توی
آره برای اینکه
برای که لو نره که چقدر تو حسابت از دیگه احتمالاً احمد جان.
یه چیز جالب بگم.
بله حتما.
اونم اینه که چندی پیش با یکی از دوستان، پارسال بود، خرداد پارسال بود، با یکی از دوستان راننده بود و میخواستیم بریم منطقه رو بگردیم و اینها، راننده شرکت بود، حالا کاری ندارم، سوار ماشینش شدیم و این جاده هراز از اون پولور گردن امامزاده هاشم سرازی شدیم به سمت پولور. اون بهمنگیر اول رو رد کردیم. همینجوری که داشت رانندگی میکرد، من یه دفعهش گفتم وای میسید من یه عکس از دماوند بگیرم، چون واقعا
آره دیگه از اونجا یه دفعه پیدا میشه،
یه دفعه دماوند بهمنگیر همه عظمتش. بعد یه گفت وایس این چی عکس بگیرین، گفتم دماوند، و اشاره کردم، یه دفعه به دماوند نگاه کرد، خشکش زد،
خیلی ابهت داره.
این کی اومده بیرون؟ این چه نقدر بلنده. نگاه کن
حالا دماوند ندیده بودن
با از 50 بار من رفتم هراز و این جاده هراز رفتم آمل و برگشتم ندیدن. وای چقدر قش.
حالا نمیخوایم واقعا بگیم که این دوست که رانندگی میکردن آدم بی دقتی هنه، ولی واقعا ما تو زندگی روزمره احمد خیلی دور افتادیم از طبیعت.
مطلبی که اول گفتی دیگه، گفتیم واقعا ما تو جاده هراز میریم و بعد شما میگید من اینا چه فرق میکنه، همش سنگ و سغال است که، همش عین همه که، در حالی که نیست. شما این منطقه بایجان که دیگه حالا مثلا جوراسیک میانی تموم میشه، وارد جوراسیک قدیمی تر میشید، جوراسیک پایینی میشین، یه دفعه چهره زمین سیاه میشه، یعنی سنگ ها و دیوار ها به رنگ تیره در میاد. اون حوزه زغال سنگی جوراسیک پایینی خودشو نشون میده، جایی که ما بهش میگیم سازنده شمشک. زغال سنگش انقدری خوب و مرغوب نیست که بشه استخراجش کرد، اما فوق العاده است، یعنی یه دفعه از اون جوراسیکی های دریایی رسوبات کف دریا که حالا آهکن و خیلی هم رنگشون روشنه، یه دفعه تیره میشه.
این به این معنیه که زغال سنگ از به نوعی مواد زنده، موجودات زنده باقی‌مانده،
زمانی که جنگل بوده
اینجا، یعنی بقای جنگله.
آره پیشتر از اینکه دریا شروع بشه، یعنی پیشروی دریا داشته باشیم ما در جوراسیک و در این منطقه ایران، ما جنگل‌های انبوه داشتیم، جنگل‌های فراوان داشتیم و زغال سنگ ما هم از همین سازند و سازندهای همتراز و همسن نشه. مثلا یه سازند داریم به نام هوجتک در کرمان که زغال سنگ خیلی مرغوب و خوبی هم داره.
ما الان به کجای جاده رسیدیم گفتی؟
ما الان بایجان رد که آره دیگه، داریم بایجان رد می‌کنه، خیلی هم باد مرغوب، جاده باریکه،
جاده باریک. آره. مراقب باشید همینجا در واقع یه نقطه بگذاریم، این گفتگو رو باید ادامه بدیم.
بله بله حتما. چون
بزنیم بغل یه چایی بخوریم.
آره یه چایی بخوریم. جان
میگم بزنیم بغل یه چایی بخوریم.
آره چرا که نه. فقط مراقب باشیم زباله هامون رو رها نکنیم. باد میاد، ممکنه که باد ببره ناخواسته.
یه کیسه همراه خودتون داشته باشید، زباله هاتون داخل کیسه بریزید، با خودتون هم ببرید تو ماشین، اولین سطح زباله رو که دید اونجا بذارید.
ببخشید ممکنه بعضی از شنونده‌هامون بگن که این خیلی این حرف بدیهیه، چرا وقت ما رو میگیرید راجع به این موضوع صحبت میکنیم. من بهشون حق میدم، به خودم هم حق میدم، به همه شنوندگان عزیزمون حق میدم که بگن که این موضوع طبیعی آشغال نباید ریخت. ولی خب راستش بخوایم وقتی از پنجره بیرون رو نگاه میکنیم میبینیم که انگار همین موضوع بدیهی رو ما یادمون رفته. ما هم داریم راجع به شگفتی‌های کره زمین صحبت میکنیم، هم راجع به این صحبت میکنیم که حالا ما که داریم این زیبایی رو میبینیم، ما داریم چی به طبیعت تحویل میدیم. اینو مراقب باشیم. خیلی ممنونم از آقای احمد کریمی در رادیو ما امروز. آقای مهرجو خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم سیاوشان، ممنونم، گفتگو خوب پیش بردی، سپاسگزارم از تو.
متشکرم که شنونده رادیو ما امروز بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.